برامون پیام فرستادند. آقای حسین جعفری راننده تاکسی از مشهد گفتن سلام، صبحتون بخیر باشه. صبح شما هم بخیر باشه. آقای حسین جعفری برامون بگید که در زمستان کدام کوهستان قشنگ تره؟ خب راننده تریلی از نیشابور آقای علی اصغر دهبه‌ای برامون پیام فرستادن، گفتن اول دماوند، دوم سبلان، سوم بینالود. به به دیگری آقای محسن میرزایی از اصفهان هم صبح بخیر گفتند. آقای میرزایی شما هم برامون یه بار دیگه پیام بده و بگو در زمستان کدام کوهستان قشنگ تره؟ فرشید امیری از کرمانشاه گفتن پرو بسیار زیبا و با شکوه و با صلابت و بخشنده. سلام، صبح بخیر. حلول ماه مبارک رمضان و اول اسفند، در همینک حاضری ما رو بزنید. آقای یا خانم مالک از کرمانشاه این پیام رو فرستادند، درود بر شما. شما هم برامون بگید که در زمستان کدام کوه رو بیشتر دوست دارید و براتون قشنگ تره. آقای خانم مالک از کرمان، بله، که ماه رمضان رو تبریک گفته بودن، گفتن حاضری منو بزنی. خب پیام دیگری بخونیم. آقای نریمان تسلیمی، حسن فلا، نانوا از کلای چای دارن ما رو میشنوند. دوستانی که صبح بخیر میگید، ارادت داریم خدمت همه شما عزیزان. لطفاً پرسش برنامه را پاسخ بدید و بگید در زمستان کدام کوهستان قشنگتر هست. حالا که در ماه مبارک رمضان هستیم و کوهنوردان نمیتونن آی شرایطی بالاخره کوه نرن، همونطور که شما هم گفتید، یا شب تا در واقع سحر رو انتخاب میکنیم یا بالاخره از سحر به بعد انتخاب میکنیم، ولی همراه میشیم با جناب آقای مساعدیان، آقای دکتر مساعدیان، پزشک کوهستان، ببینیم که چه توصیه هایی برامون در ماه مبارک رمضان و کوهنوردی دارن. سلام، صبح بخیر.
درود بر شما سرکار حسینیان عزیز، جان کراچی گرامی،
زنده باشی، شاد باشی.
سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
آقای
دکتر، ما قبل از اینکه به موضوع در واقع کوهروی در ماه مبارک رمضان بپردازیم و نکته هایی رو که شما بیان میکنید بسیار سودمند خواهد بود، خودم یه سوال رو مطرح میکنم. به نظر شما این روزها حالا در زمستان کدوم کوهستان قشنگ تره؟
حالا کوهستان بهار کوهنورداست، یعنی فصل زمستان یکی از زیباترین فصلهای هست. واقعا کوهنوردها خیلی بیشتر از تابستان لذت میبرن. تابستان خب شرایط خاص خودشه، البته کوهستان مکانی که هر فصلش، هر روزش و هر زمانش برخوی زیبایی خاص خودش داره.
بله خب شما پاسخ خیلی در واقع سنجیده‌ای دارید، اما مشخصا کدوم کوه رو شما در زمستان قشنگ‌تر دیدید؟
من مناطق البرز، من اصلا نمیتونم جای خاصی رو بگم. شما یه صعود زمستانی توشار رو امکان نداره با صعود تابستانیش مقایسه بکنید. حتی زمان صعودی قله در طی یک روز در ساعت‌های مختلف با هم زیبایی خاص خودش داره. شما یه صعود شبانه قله توشار دنیایی داره برای خودش. یه صعود صبحگاهی با طلوع خورشید نظیر سایه دماوند زیبایی‌های خاص خودش داره. عرض کردم کوهستان مکانیه برای فعالیت‌های ورزشی که هم جسم هم روح به تعالی می‌رسونه. حالا این حسی که من کوهنورد دارم و واقعا ازش لذت می‌برم و مطمئناً در جسم و روح من تأثیر بسیار مثبتی داره.
بسیار عالی. خب حالا بپردازیم به موضوع که به هر حال فصل کوهنوردی همچنان هست و ماه مبارک رمضان.
بله. خب کوهنوردی هیچ وقت نمیشه از ورزشش جدا کرد. قاعدتا در ماه مبارک رمضان هم حتما کوهنورد باید به فعالیت ورزشی خودش بپردازه و حتی اگه یک هفته کوه نره شاید دچار مشکلات حالا مثل بدن درد بشه، حالا ما بهش میگیم یه احتیاط مثبت، واقعا کوهنورد نمیشه از کوهستان جدا کرد. ولی خب در فصل در ماه مبارک رمضان باید یه سری شرایط رو حتما در نظر گرفت. اگر میخوان اونایی که روزه حتما باید بگیرن و روزه میگیرن، حتما باید نسبت به مصرف مایعات کافی دقت بکنن. مایعاتی که حالا اگر تو قبل از سحری میخوان حرکت بکنن، بهترین زمان برای سود و ارتفاع در ماه مبارک رمضان قبل از بعد از سحری و قبل از اذان ظهر هستش، که دقیقا طرف برای برنامه چند ساعته ای که بتونه هم ورزش رو انجام داده هم به حدی نباشه که بتونه انرژی بیش از حدی ازش بگیره. و با زبان روزه کوهنوردی کردن یه مقدار سخت هستش، هرچند ما در دوران جوانی خودمون از این کارا میکردیم، یعنی میرفتیم تو یک روز کامل روزه داری و به کوهستان میرفتیم و برمیگشتیم، ولی کار خیلی سهی نیستش. حتما مصرف مایعات رو باید جدی بگیریم، مصرف کربوهیدرات رو باید جدی بگیریم. خب بعد از اذان ظهر به کوه میرن، یعنی میرن تا زمانی که به زمان افطار برسن یا حتی افطاری خودشون رو در کوهستان باز میکنن. خب اینا جز لطفا و حسایی هستش که یک کوهنورد میتونه ازش لذت ببره. پس تو ماه رمضان هم میتونیم به وضعه کوهنوردیمون بپردازیم، ولی با رعایت یه سری اصول تو بحث تغذیه که حتما لازم هستش که به تغذیه مناسب خودمون، مثلا مصرف مایعات و کربوهیدرات های بیشتر، مثلا کربوهیدرات های پرکربوهیدرات مثل نان، ماکارونی، سیب زمینی، مواد غذایی هستش که در طول زمان میتونه در بدن انسان تبدیل به گلوکوز بشه و انرژی مورد نیاز رو تامین بکنه. ولی در این ماه حتما مصرف مایعات یکی از اصولی هستش که ما حتما باید بهش دقت بکنیم. ضمناً یکی از نکاتی که بعضی از کوهنوردی که حالا کم تجربه تر هستن به ممکنه بهش توجه نکنن، اینی که مصرف مایعات رو فکر می‌کنن در فصل زمستان نیازش کمتر نسبت به تابستان هست. در فصل زمستان هم این فصل تابستان به ازای هر یک ساعت فعالیت ورزشی شما حداقل باید 500 تا 700 سی آب مصرف بکنید. آب هم آبی که همراه با کربوهیدرات یه میزان مواد قندی باشه که اینها رو ما باید قبل از اینکه وارد فضای کوهستان بشیم حتما باید استفاده بکنیم تا بتونیم در طی روز آب مورد نیاز بدنمون رو که در فعالیت ورزشی بدن مصرف کنه حتما داشته باشیم.
بسیار خوب استفاده کردیم آقای دکتر مساعدیان، سلامت باشید و روز خوبی رو پشت سر بگذارید.
سپاسگزاریم، شاد بشید. همه کوهنوردان
سلامت بشید، خدا حافظتون باشه.
پاینده باشید، خدا نگهدارتون.
شما عزیزان، صبح آدینه شما عزیزان به خیر و شادی انشالله. ما در ارتفاعات شهرستان گناوه از استان زرخیز بوشهر هستیم، همراه با همنوردان باشگاه دنالی یاسوج و اومدیم منطقه زیبای گلخان، یک طبیعت بکر و زیبا و جذاب و دیدنی رو از نزدیک ببینیم. پیشنهاد دیدم به شما عزیزان که حتما بیاین این مکان زیبا و این جاذبه توریستی، گردشگری و بک رو در دل طبیعت جنوب ایران حتما از نزدیک ببینید. با ما همراه باشید، دوستتان داریم، برفراز باشید و برقرار.
با عرض سلام، برنامه خوب گردش و ورزش، من در حال ورزش نرمش هستم. الان اینجا هوا داره نم نم بارون میباره و در ضمن میخوام بگم روبروی روستای ما آبندان داره، جنگل داره، بسیار جای خوبی هستش، گردشگری خوبی هستش، بچه ها خیلی میان، ورزشگرا خیلی میان، دوچرخه سوارا خیلی میان، واقعا یه جایی هستش دیدنی و بسیار جای خوب. و واقعا میخوام بگم که اگر بتونیم این ورزش و این نرمش و این گردشگری رو ادامه بدیم، خیلی خیلی به نفعمون و برای سلامتیمون. خیلی ممنون از برنامه خوب شما. حسین داداشی، قائم شرطان مازندران، خدا حافظ شما.
الهی که همیشه دلتون شاد باشه و لبتون خندون باشه و بسیار سپاسگزاریم از شما هموطنان عزیزمون که دارید پاسخ میدید به پرسش امروز برنامه خودتون گردش و ورزش رادیو ورزش که پرسیدیم در زمستان کدام کوهستان قشنگتر هسته. چقدرم جوابهای متفاوتی رو داریم از شما بزرگواران میشنویم. بریم سراغ پیامهای شما باز هم که برامون پیام فرستادین. گفتن که به نظرم دماوند توی زمستون قشنگتره که برف میشینه روش، حس خاصی داره. بعد پرسیدن که تو چی فکر میکنی؟ اینو از تهران برامون فرستاده بودن. امیدوارم که حالا بقیه پیام ها هم فرصت بشه و براتون بخونم. از بوین زهرا هم برامون پیام داریم، براتون پیامک بخونم. دو تا زمستان ها فقط کوه تاغبوستان کرمانشاه. آها، چون خودم بچه اونجا هستم ولی 22 ساله که ساکن بوین زهرا.
صبح خیر به تو، صبح خیر به من، صبح خیر به همه ایرونی ها، حالا همه بار صبح خیر ورزشکار.
آقای چراتی ادامه مسیر رو بریم. نیشابور بودیم،
حالا میخواییم بوشهر.
بوشهر
نیشابور باز میریم، الان بوشهر هستیم.
بریم بوشهر باش.
بریم بوشهر. خب دوستان عزیز، ما در مورد بوشهر صحبت زیاد کردیم و صحبت بسیار هم باقی مونده، چون هرچه از زیبایی های این استان بگیم کم گفتیم. تنوع آب و هوای اون و مردم بسیار خونگرم، بسیار خونگرم و مهمان نواز و هنرمند، خانوم های هنرمند اونجا به هر حال کارهای بسیار ارزشمندی انجام میدن. اما اگر شما به هر حال اهل کوهنوردی باشید، خب در اونجا هم میتونید به برنامه کوهنوردی خودتون رو اجرا بکنید. از جمله اگر از بوشهر ما حرکت بکنیم به سمت خرمشهر، حدود 80 کیلومتر اگر حرکت بکنیم به اون منطقه میرسیم که در واقع حالا این خانم حسینیان بعدن توضیح خواهند داد در مورد قله بیرمی. بله. چون صعود کردن، حالا من مقدمه‌شو میگم، مفصلشو ایشون خواهند گفت. اما دوستان عزیز، خب به اونجا میتونیم ما برنامه‌ریزی بکنیم برای صعود به قله بیرمی که از جنوب اگر ما حرکت بکنیم 3 مسیر داریم که میتونیم از این مسیرها استفاده بکنیم. 3 مسیر متنوع که در واقع فراروی ما هست برای صعود به این قله که حدود 1960 متر ارتفاع داره، که البته من خدمت دوستان بگم وقتی ما میگیم 1960 متر، اینو مقایسه بکنید، بوشهر در سطح دریا هست، یعنی شما ارتفاعی رو که میگیرید باید 1960 متر برید بالا. تهران ما مثلا توچار رو که در نظر میگیریم مثلا 3900 حدود 50 متر هست، خود تهران ارتفاعش در تجریش حدود دربن بر 1800 متر هست. بنابراین این رو اگر کم بکنیم خیلی فاصله نداره. اما اونجا خب به هم مسیر، 3 مسیر رو ما داریم از جنوب که در واقع این مسیرها شیب نسبتاً تندی رو دارن و باید آمادگی جسمانی داشته باشیم، ضمن این که خب مسیر یه مقدار صخره‌ای هست و به آمادگی جسمانی نیاز داره، که البته از مسیر شمالی هم به هر حال برنامه صعود رو میگذارن، اما بیشتر مسیرها همین مسیرهای جنوبی هست که از بوشهر به خرمشهر میریم. حالا خانم حسینیان براتون توضیح میدن که یکی از این قله ها رو که صعود کردن، یکی از اون برنامه های 31 قله و سیمرغ چگونه بوده.
خواهش میکنم، همین قله بیرمی که شما بله دیگه بله. به زیبایی اصلا توضیح دادین، دیگه در میانه استان بوشهر هست با ارتفاع بله. متوسط حدودا 1950 متر که شما هم فرمودین قابلیت زیاد زیست محیطی برای گردشگری بله. کوهنوردی داره. در 3 کیلومتری شرق شهر هرمز هست بله. و در امتداد شهرستان تنگستان بله. بله دشتستان و دشتی قرار داره که و خیلی هم همونطوری که شما گفتین با وجود اینکه ارتفاعش حالا به نظر پایین میاد و بله. یه جاهای دست به سنگ داره و شیب‌های خیلی زیادی داره که من خودم شخصا پیشنهاد میدم دوستان حتما باتوم داشته باشن همراهشون و از باتوم استفاده بکنن. حتی من خودم در همه صعودهام از باتوم استفاده میکنم، چه حالا شیب کم باشه چه حالا شیب زیاد باشه، که به پا کمتر آسیب میرسه.
دقیقاً ببینید،
به ویژه برای فرود.
بله، چون ببینید باتوم وقتی باشه چه فرود چه صعود، حالا فرود به هر حال این فشار که روی زانو میاد کاهش پیدا میکنه و در سعودم حدود 30% بررسی کردن، حدود 25-30% در واقع انرژی ما بیشتر ذخیره میشه و ما میتونیم راحت تر بریم. اما خب شما در واقع اگر این منطقه برید مثلا بمونید، حالا شبمانی درسته. کنید یکی دو روز در اونجا بمونید، در واقع میتونید علاوه بر اینجا یه مسافتی رو طی بکنید و به اون گنبدهای جاشک هم برید که فوق العاده زیبا و تماشایی است. یعنی یه مجموعه هم گنبد نوردی داریم هم کوهنوردی داریم. خیلی این گنبدها هم به هر حال رنگارنگ هستن،
دیدنی بله.
و خود بیرمی هم به هر حال خیلی زیباست. حالا به گونه های گیاهی هم اشاره کردید که خیلی قشنگه.
خواهش می‌کنم، جذابیتش همین گونه های گیاهی هستش بله. که آویشن ما می‌بینیم، حالا بله. یه سری گیاهایی که مال همون منطقه هستش اونجا هست، ممکنه پلنگ رو ببینیم، بز ببینیم، کل ببینیم.
البته بز و کل احتمالش هست، ولی آره. پلنگ اگر شانس بیاریم
اگه ببینیم. شانس بیاریم که انشالله شانس بیاریم ببینیم بب. واقعا دیدنی از پلنگ بب. فاخته داره، تیهو داره، در هر حال
پرندهای گوناگونی هم اونجا میان بله. پرندهای دریایی در واقع به اینجا نزدیک هستن و فراوون میان
بله. در هر حال منطقه بسیار بسیار زیباییه. خب ما در برنامه گردش و ورزش و رادیو ورزش داریم از کوهنوردی و طبیعت گردی که صحبت میکنیم، سراغ دوچرخه سوارا هم میریم که به دل طبیعت میرن با دوچرخه هاشون. همراه میشیم با ساحل کوچکی، میخوان برن آشوراده فکر کنم.
سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه، دلتون گرم گرم باشه. سهیل کوچکی هستم و با معرفی یکی دیگه از مسیرهای دوچرخه سواری در خدمتتونم. یکی از مکانهای دیدنی و یه جورایی بازدید فوق‌العاده و زمان فوق‌العاده رفتم به مناطق ساحلی شمال کشوره. کدوم منطقه؟ شبه جزیره میانکاله که تو استان گلستان قرار گرفته و برای رفتم به اونجا باید از مسیر ساری، نکا و بهشهر ورود پیدا کنید به شبه جزیره میانکاله. وقتی میگیم شبه جزیره یعنی یه منطقه‌ای که از سه طرف آب احاطه‌اش کرده، فقط از یک مسیر خشکی وجود داره که بتونید به منطقه ورود پیدا بکنید. سمت جنوبش خلیج گرگان احاطه شده و بالاش هم که دریای زیبای خزر. از اونجا فقط حتما یادتون باشه که برای رفتن به شبه جزیره با محیط زیست و منطقه هماهنگ بکنید، که اگر به طور مثال ممکنه که تدابیری از قبل برنامه‌ریزی شده باشه، ممکن از ورود گردشگر جلوگیری بکنه، ولی محیط‌بانای بسیار مهربانی داره و همیشه همکاری‌های لازم رو انجام دادن. برای رکاب زدن تو اون منطقه یادتون باشه که حتما ترک مسیر داشته باشید که بدونید دقیقا کدوم منطقه رو میخواید بازدید بکنید. میتونید با بومگردی ها یا لیدرهای محلی تماس بگیرید که منطقه رو کاملا میشناسن و میتونن بهتون پرنده های کمیابی که تو اون منطقه برای مهاجرت میان رو بهتون نشون بدن. یکی از حالا جاذبه های این سفر میتونه جزیره آشوراده باشه. قبلا آشوراده به خود میانکاله متصل بود، ولی حالا توسط یه پل‌های متصل بود، ولی الان برای رفتن به جزیره آشوراده باید برید بندر ترکمن و از اونجا با قایق به سمت جزیره آشورادهه برید. شبه جزیره میانکاله میگم یکی از مناطق زیبای گردشگریه که میتونه جذابیت‌های بی‌نظیر رو تو منطقه داشته باشه. یه نکته‌ای که برای رفتن به این مناطق باید همیشه حواستون باشه، مخصوصا جاهایی که پرنده‌های مهاجر ورود میکنن، حتما از محیط بانا، از اهالی محلی بپرسید که خدای نکرده بیماری خاصی با خودشون نیاورده باشن. ممکنه که مثال دارم میگم، یه پشه خاصی یا یک حشره خاصی توی اون فصل از سال توی اون منطقه وجود داشته باشه و باعث بشه که خدای نکرده با بدن شما سازگار نباشه اگر نیشتون بزنه. این نکته ای هستش که برای رفتن به این مناطق باید خیلی بهش توجه بکنید. شاد و پیروز و سربلند باشید. ارادت.
که الان آشوراده بودیم، اتفاقا آقای حبیب عطایی از گرگان، هم گرگان زیبا، برامون پیام فرستادن، گفتن سلام بر اهالی رادیو ورزش، از هوای خنک گرگان به شما پیام میدن. دست شما درد نکنه.
بله، منم سلام عرض میکنم به مردم خوب استان گلستان، به خصوص شهر گرگان که الان هوای مطبوعی رو داره. همین الان که با شما دوستان عزیز صحبت میکنم، دمای هوای گرگان 12 درجه بالای صفر است، هوا نیمه ابری هست و مطلوب برای ورزش کردن در شهر گرگان، به خصوص پارک جنگلی علنگدره که بسیار زیبا هست. خب هوای امروز گرگان تا عصر هم در واقع از 14 درجه بیشتر نخواهد شد، در واقع یه هوای مطلوبی هست برای ورزش کردن. احتمالاً بعد از ظهر به بعد مقداری بارندگی خواهیم داشت در شهر گرگان، اما الان بارندگی نیست و عزیزان بسیاری در علنگدره الان مشغول ورزش کردن هستند. خب این نعمتی هست برای شهر گرگان که یک پارک جنگلی در دل شهر هست، در بلوار نهارخوران، که به راحتی شما میتونید برید به پارک علنگدره که به خصوص روزهای جمعه عده زیادی، گاهی هزاران نفر از مردم گرگان به اونجا میرن و مسافرانی که در واقع به شهر گرگان سفر کردن از علنگدره استفاده میکنن. خب شما وقتی که وارد علنگدره میشید، ابتدای علنگدره یک محوطه‌ای داره که خودروها رو باید پارک بکنید، بعد از اون خب خودرو نمیتونیم ببریم به خاطر اینکه مسیرهای پیاده روی داره و ورزشکاران عزیزان باید با آرامش حرکت بکنن. همون ابتدا اون میدانی که اول علنگدره هست، شما یه دوراهی داری، یه راه اصلی هست که آسفالت هست، خیلی ها این مسیر رو میرن و در واقع پیاده روی میکنن، یه راهی هم از سمت چپ که وقتی روبرو نگاه میکنید خاکی هست و خب برخی از عزیزان این مسیر رو انتخاب میکنن برای پیاده روی، چون به هر حال پیاده روی در مسیر خاکی سبب میشه که فشار بر زانوها و قوزک پا نیاد، در واقع اون ضربه‌ای که به پا وارد میشه به زمین برگرده. حالا برخی عده کمی این مسیر رو انتخاب میکنن زمانهایی که بارندگی نیست یا زمین خشک هست، که خب این مسیر هم به هر حال ادامه بدیم، نهایتا از بین درختان سر به فلک کشیده شما عبور میکنید، چند تا هم جوی آب هست که آبش خیلی کم هست، از اینا عبور میکنید و نهایتا میتونید به اون راه اصلی برسید. کلا یک برنامه، در واقع اگر بخوایم این مسیر اصلی رو ما طی بکنیم، یه برنامه شاید یک ساعته تا دو ساعته برای دو ساعته رو به راحتی میتونید طی بکنید. البته اگر شما از این مسیر هم به سمت پایین برید، به کنار رودخونه میرسید، رودخونه‌ای که البته کم آب هست و چشمانداز بسیار تماشایی داره. هفته‌های گذشته علنگدره در واقع یه چند روزی پوشیده از برف بود، اما الان دیگه از برف خبری نیست و هوا در واقع هوایی که دوستانم گفتن حدود 12 درجه است، مطبوع است برای پیاده روی. انشالله که مسافران و مردم خوب گرگان از این صبح در علنگدره و البته نهارخوران و ارتفاعات دیگر استفاده بکنن که بسیار هست. حالا شهرهای دیگر گرگان هم که هر کدوم زیبایی خاص خودشو داره در این زمان از سال.
بله بسیار هم عالی. پس با اجازتون بریم برگردیم بریم دیگه نیشابور.
بله
همه جا رو گردیدم هیچ جایی جرگان نمیشه. همه جا رو گردیدم هیچ جایی جرگان نمیشه. اون بالا دریا و دشت پایین شنگل سفت هر کجا پا بذاری حیل بهشت و لب مرز. اون بالا دریا و دشت پایین شنگل سفت هر کجا پا بذاری عین بهشت و لب مرز. بلال تلایی پاتوی رودخانه ها نوباشان مباره باره جلدی به شالی کاری ها. بلال تلایی پاتوی رودخانه ها نوباشان مباره باره جلدی به شالی کاری ها.
دل از هر سر مرسم چه سوی شرق شهر ما.
های 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 شهر ما راست بشو تا که بریم زیارت امام رضا.
به نظر سر میرسم که سوی شرق شهر ما.
راست بشو تا که بریم زیارت امام رضا.
شش و 56 دقیقه است. از همراهی شما سپاسگزاریم و شادی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. آقای شرطی ما ادامه صحبت‌های شما
بله میشن. خب باز هم میریم به نیشابور. اما این بار به بوجان میریم که به هر حال یک منطقه گردشگری بسیار زیبا هست در نزدیکی نیشابور و مسافران زیادی از استان و از شهرهای مختلف اونجا میرن. هر فصلی از سال این روستا زیبایی خاص خودش داره. شما وقتی به این روستا در واقع وارد میشید از ارتفاعات چشمانداز این روستا رو میبینید. در دل یک دره قرار داره که بسیار از خونه های این روستا حالت پلکانی دارند که در بهار به خصوص خیلی زیبا هستن. در زمستان هم الان اگر اونجا برید خب میتونید چشمانداز بینالود رو ببینید. در واقع بینالود به گونه این شهر رو احاطه کرده یا این روستا رو احاطه کرده بس. که در واقع عین یک نگین شده در دل بینالود که در قسمت‌هایی از این روستا شما میتونید خط و رأس در واقع بخشی از بینالود رو ببینید.
یه اصطلاحی هم بهش میدن ماسوله نیشابور بهش میگن.
دقیقاً همینه. بله ماسوله نیشابور هست چون در مشهد ما ماسوله بله، داریم بله، اما اینجا ماسوله نیشابوره. خب خوبیش هم اینه که آب فراوانی داره. بله. اطراف اونجا شما میتونید چشمه های متعددی رو ببینید. چشمه هایی که با آب گوارا و خنک دارن و البته آبشار اونجا هم که به هر حال بسیار دیدنی هست به خصوص در فصل بهار که بسیار پر آب میشه. اما الان در واقع کم که چون اونجا یه مقدار سرد سیر هست بهارش یه مقدار دیرتر در واقع میرسه. فروردین که بشه حالا شاید اواسط فروردین شکوفه های رنگارنگ رو هم میتونید ببینید چون اونجا میوه های گوناگونی داره از سیب و گلابی و زردارو و انواع میوه هایی که در واقع ارگانیک هستن به دلیل اینکه آب فراوانی رو داره و در واقع اونجا باغ های بسیار زیبایی رو داره. البته گفتم الان شرایط زمستانی هست خب باید منتظر بهار بشیم و بهار کم کم وقتی که درخت ها شکوفه میدن چشمانداز خیلی زیبا میشه به خصوص شکوفه های در واقع صورتی رنگ که مربوط به گردو صورتی رنگ مربوط به بادوم هست و شکوفه های سفید و رنگ های دیگر که جلوه بسیار زیبایی داره. اقامتگاهی هم داره اونجا برای بومگردی که عزیزانی که اونجا سفر میکنن میتونن از این اقامتگاه های بومگردی هم استفاده بکنن. بنابراین مشکل خاصی اونجا نیست و فراوانی و نان اونجا هم خانم خیلی خوشمزه است. نانی که نونهای محلی اصلا کلا نیشابور خیلی خوب هست و البته بهار اگر شما برید میتونید ریواسای اونجا رو ببینید. ریواسای نیشابور تو ایران تکه
ارتفاعات.
بله ببینید اصلا خود ارتفاعات که چیه میارن محلی‌ها عرضه میکنن حتی در خود روستا و در ترقبه هم بسیار بله. میارن این من فقط در مورد این در واقع ریواسا بگم، ریواساش گوشتی هست و بسیار بزرگ هست و در واقع آبدار، خیلی آبدار.
من ریواسا رو نخریدم ولی دیدم که خانوما و آقایون محلی میان ارتفاعات با این گونیا، حالا
ریواسا رو میچینم. دقیقاً ریواسای نیشابور رو من در